ساعت 13 به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سایت کلمه از اعزام میرحسین موسوی به بیمارستان برای آزمایش‌های پزشکی خبر داد. دیپلمات‌های بین‌المللی در قاهره در حال تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی مصر هستند. کارخانه سامانکاشی تعطیل شد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید وی در روزهای گذشته برای آزمایش‌های پزشکی و طی فرایند درمانی به طور موقت در بیمارستان بستری شده است. این گزارش می‌افزاید پزشکان از این آزمایش‌ها از وضعیت جسمانی میرحسین موسوی که 900 روز است در حبس خانگی به سر می‌برد ابراز رضایت کرده و او از بیمارستان به حبس خانگی برگردانده شده است. بر اساس این گزارش دختران میرحسین موسوی در روزهای گذشته فرصت یافتند تا با پدر و مادر خود دیدار کنند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد همسر وی و مهدی کروبی در پی اعتراضات عمومی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از زمستان سال 89 به این سو در حصر خانگی به سر می‌برند. مقام‌های از اتحادیه اروپا، ایالات متحده، قطر و امارات متحده عربی در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی مصر همچنان در حال گفتگو با طرف‌های مختلف این بحران هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، همراه با نماینده‌ای از اتحادیه اروپا و وزرای خارجه قطر و امارات در حال گفتگو با دولت موقت مصر و نمایندگانی از اخوان المسلمین هستند. ویلیام برنز روز دوشنبه با نخست وزیر دولت موقت مصر دیدار کرد. آقای برنز روز یکشنبه نیز با خیرت شاطر از رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین گفتگو کرده بود. اما آقای شاطر گفته است تنها در حضور محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر با آنها مذاکره خواهد کرد، زیرا او را رئیس جمهوری مشروع مصر می‌داند. در پی بحران هفته‌های گذشته مصر که با سرنگونی محمد مرسی به دست ارتش شدت گرفت، بیش از 250 نفر کشته شدند. محمد گودرزی، دبیر خانه کارگر بروجرد، میگوید کارخانه سامانکاشی با داشتن 400 کارگر تعطیل شده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از این فعال کارگری گزارش داد که این کارخانه در حالی تعطیل شده است که کارگران آن 2.5 ماه از حقوق خود را هنوز دریافت نکردند. این گزارش می‌افزاید دلیل تعطیلی این کارخانه از سوی کارفرما کاهش منابع مالی و کمبود مواد اولیه ذکر شده است. از سامانکاشی به عنوان یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید کاشی و سرامیک ایران یاد می‌شود. جف بزوس، بنیانگذار شرکت آمازون، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست را به مبلغ 250 میلیون دلار خریداری کرد. به گزارش رویترز، دونالد گراهام، مدیر شرکت واشنگتن پست، روز دوشنبه این خبر را تایید کرد. مالک جدید روزنامه واشنگتن پست با تاکید بر اهمیت جایگاه این روزنامه در بین رسانه‌های آمریکا گفته است که ارزش‌های مورد توجه این روزنامه تغییر نخواهد کرد. و خبر دیگر این که دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند کشف یک پیام محرمانه از ایمن زواهری رهبر القاعده دلیل تعطیلی شماری از سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا در روز یکشنبه بوده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
او را شیخ الوزرا می نامند، با سابقه ترین وزیر در تاریخ جمهوری اسلامی. بیژن نامدار زنگنه که سابقه حضور در دولت‌های آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی را در کارنامه خود دارد، حالا قرار است در دولت حسن روحانی به وزارت نفت برود، وزارتخانه‌ای که دوران 8 ساله محمود احمدی نژاد بیش از همه سپاهیان اختیار آن را در دست داشتند. اما حتی پیش از آن آقای زنگنه برای کسب رأی اعتماد به مجلس برود، مخالفت ها با او نیز آغاز شده و از قراردادی ملغا شده در دولت خاتمی به عنوان دلیل اصلی همه اعتراضات یاد می شود. جزئیات بیشتر رو در گزارش از رویا کریمی مجد بشنوید.
از آخرین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و درخواست او برای حمایت همه جانبه از دولت حسن روحانی تنها 3 روز گذشته است.
من از همه جریان‌های گوناگون سیاسی درخواست میکنم و اصرار دارم کمک کنند به مسئولین، به دولت، به رئیس جمهور که بتوانند انشاءالله وظایف سنگینی را که بر عهده دارن این وظایف رو به خوبی انجام بدن.
با همه این تاکیدات اما انتقادات علیه کابینه معرفی شده از سوی حسن روحانی آغاز شده است. روزنامه کیهان با عنوان سردمدار منتقدان تنها ساعاتی پس از برگزاری مراسم تنفیذ نوک تیز حمله خود را به سوی بیژن نامدار زنگنه نشانه گرفت، فردی که بیشترین سابقه وزارت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی دارد و وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت در دولت حسن روحانی است. کامران دادخواه استاد اقتصاد در بوستون دلایل سیاسی در انتقاد به زنگنه را مهمتر از دلایل مدیریتی می‌داند و می‌گوید
خیلی مشخصه آقای زنگنه با آقای هاشمی رفسنجانی، با آقای میرحسین موسوی و با آقای خاتمی رد و بد داشتن و در کابینه های اینها وزیر بودند. در مورد آقای میرحسین موسوی قرار بوده در 88 باشون همکاری بکنن. در مجموع بنابراین به قول کیهانی ها اینها اصحاب فتنه هستند و ایشون هم رفیق اصحاب فتنه است.
علیرضا نامدار حقیقی تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا اما از منظری دیگر به این مخالفت ها میپردازد و دلیل آن را انتفاع شرکت های وابسته به سپاه پاسداران از تحریم ها و کنترل قراردادهای نفتی توسط سپاه میداند. ویژگی هایی که با سپردن وزارت نفت به بیژن زنگنه ممکن است خدشه‌دار شود.
تحریم های اقتصادی آمریکا عملا بخش خصوصی رو در ایران تضعیف کرد. بخش خصوصی وقتی تضعیف میشه برای انجام پروژه های بزرگ نیاز منابع مالی و امکانات لوجستیکی و تجهیزات فنی وجود داره. بخش خصوصی در بسیار از پروژه ها عملا ممکن نتونه رقابت کنه، برای اینکه سازمان های دولتی در پرداخت هزینه ها گیر عمل میکنن. طبیعتا در چین وضعیتی سپاه خیلی میتونه بهتر عمل کنه، برای اینکه نگرانی از پرداخت هزینه نداره، تجهیزات رو داره و بهتر از هر پیمانکار میتونه رقابت کنه. این مشکلی است که به نظر من بخش کلیدیش رو تحریمات به وجود آوردن و تضعیف بخش خصوصی.
آنگونه که کامران دادخواه میگوید شرکت‌های وابسته به سپاه نگرانی‌های دیگری هم دارند.
آقای زنگنه در دوران خدمتشون در وزارت نفت بسیار شایع بودن که قراردادهای بین‌المللی ببندن و از مثلا سرمایه‌گذار خارجی رو جذب کنن به ایران. در حال حاضر واقعیت این است که از نظر کوتاه مدت صنعت نفت ایران دچار مشکله و باید تحریم‌ها در حال برداشته بشه که کاری بتونه بکنه. بنابراین بایستی که سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی‌های جدید که اصلا خیلی فرق با قدیم داره بیاد به ایران. بنابراین ایشون شخص سابقه داره و میتونه این کار انجام بده، چون در زمان تصدیش این کار کرده بوده. ولی این مفهومش این نیست که بایستی اون وقت با دنیا به سازش برسن و به احتمال زیاد کیهان و آقای خامنه‌ای این حرفا با به سازش رسن با دنیا موافق میشن.
با همه انتقاداتی که علیه بیژن نامدار زنگنه و سابقه مدیریتی او در دولت خاتمی وجود دارد، اما به نظر میرسد مهمترین مسئله پیش روی وزیر نفت دولت 11 روابط خارجی و اعتماد بین‌المللی به ایران است. به گفته علیرضا حقیقی تحریم‌های بانکی حتی شرکت‌های وابسته به سپاه را هم با مشکلاتی روبرو کرده است که سبب می‌شود این شرکت‌ها هم در نهایت با دولت روحانی همراهی کنند.
همون سپاه در حوزه نفتی با مشکلاتی مواجه شدن که قبلا نبود و اونم مسئله فینانس از بانک‌های بین‌المللی بود. قبل از این جریانات اینا میتونستن در حوزه پروژهشون از این بانک‌ها فینانس کنن و حتی ساب کانترکتورهای خارجی استفاده کنن برای اینکه بتونن پروژه ها رو با کیفیت بهتری تحویل بدن. در نتیجه اگر دولت جدید بتونه ایران رو به مدار جامعه بین‌المللی برگردونه، تحریم‌ها رو کمرنگ کنه، اونها هم به نظر من مخالفتی نخواهند داشت. نباید فراموش کرد بالاخره به عنوان یک بازیگر صنعت اقتصادی با امکاناتی که اونا دارن، اونها در حوزه نفتی و به ویژه پروژه بزرگ حضور خواهند داشت. مهم اینه که دولت بتونه فضایی رو به وجود بیاره که بخش خصوصی هم تقویت بشن بتونن با اونا رقابت کنن.
مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی را دوشنبه آینده آغاز خواهد کرد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما، صدای فردا است.
نوبت میرسه به بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران که بیشتر میشنویم از شهرام رفیع‌زاده. فهیمه خضرحیدری هم شهرام رو همراهی میکنه.
همونطور که روز گذشته هم بسیاری از روزنامه ها به موضوع رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی آقای روحانی پرداخته بودن، امروز هم بسیاری از روزنامه ها گزارش ها یادداشت ها و تحلیل هایی در این باره منتشر کردند. از جمله روزنامه آرمان خبر داده که وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی با حمله گازنبوری جناح اصولگرا، البته به نوشته این روزنامه طیف تندروی جناح اصولگرا مواجه شده، و روزنامه آرمان نوشته کسانی که خودشون رو قیم مردم میدونن و نماینده تامل اختیار مردم میدونن دور تازه‌ای از حملات به وزرای پیشنهادی آقای روحانی رو آغاز کردن. و نکته مهم این که به نوشته این روزنامه با سابقه ترین و کارآمدترین وزرای پیشنهادی بیشتر آماج حمله مخالفان دولت قرار گرفتن. روزنامه قانون هم همزمان از قول آقای عزت‌الله یوسفیان ملا که نماینده مجلس هست نوشته که احتمالاً مجلس شورای اسلامی به 3 وزیر از وزرای پیشنهادی آقای روحانی رأی اعتماد نخواهد داد. ایشون دقیقاً مشخص نکرده که چه وزرایی، اما از آقای محمد علی نجفی، بیژن نامدار زنگنه و عباس آخوندی به عنوان کسانی که تجربه دارن اما با چالش‌های مواجه هستن نام برده. اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز تقریباً بخش مهمی از صفحات خودش رو اختصاص داده به حمله به وزرای پیشنهادی آقای روحانی، به ویژه وزرایی مثل وزرای وزیر نفت آقای بیژن نامدار زنگنه که این روزنامه نوشته که از معرفی آقای زنگنه بیشتر از اینکه ایرانی ها خوشحال بشن خارجی ها و آمریکایی ها خوشحال شدن. علاوه بر اون روزنامه جوان حمله کرده به شدت به آقای محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و نوشته که آقای نجفی نگاه لیبرالی داره و اصلاح طلب هست و معتقد به رویکرد ایدئولوژیک در وزارت آموزش و پرورش نیست و به همین دلیل مجلس نباید به او رأی اعتماد بده.
بسیار خب، اگه موافق باشید نگاهی هم به بهار بیاندازیم. آقای رفیع‌زاده، بهار گفتگوی مفصلی با سعید حجاریان از چهره‌های مطرح جریان اصلاح طلب داشته که آقای حجاریان گفته است ما حاضریم دندانه کلید آقای روحانی باشیم برای ایجاد تغییرات در کشور.
بله، این گفتگویی که آقای حجاریان با روزنامه بهار انجام داده گفتگوی مفصلی هست، چند بخش داره، ولی یکی از مهمترین نکاتی که آقای حجاریان مطرح کرده این هست که آقای حسن روحانی در انتخاب وزرا و چیدن کابینه خودش با محظوراتی مواجه بوده و آقای حجاریان گفته که ما مشکلی نداریم، به عنوان کسانی که اصلاح طلب هستیم مطالبه از آقای روحانی نداریم، اما حاضریم همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان پایگاه اجتماعی او عمل کردیم، باز هم به عنوان پایگاه اجتماعی آقای روحانی رو مورد حمایت قرار بدیم. ایشون در این حال گفته که اینکه مردم چطور باید مطالبات خودشون رو پیگیری کنند، ایشون تاکید کرده که باید منسجم باشند و به شکل فعالیت صنفی و قانونی عمل بکنن. علاوه بر این ایشون پیشنهاد داده که آقای روحانی درباره سیاست خارجی اول به فکر کشورهای همسایه باشه و پیش از اون که برای شرکت در اجلاس سازمان ملل به آمریکا سفر کنه، سفری به عربستان سعودی داشته باشه.
و آقای رفیع‌زاده، حالا از سیاست که خارج بشیم، روزنامه جامعه جمع گزارش اجتماعی داره در مورد افزایش مرگ و میر ایرانیان در راه سفرهای غیرقانونی که به استرالیا انجام میشه.
روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست امروز در این گزارش که با عنوان سراب استرالیا منتشر کرده تاکید کرده که از اول ژانویه 2013 یعنی دی ماه سال 1391 تا کنون حدود 6406 نفر از ایران به شکل غیرقانونی وارد خاک استرالیا شدن. این روزنامه نوشته که شماری از کسانی که در راه استرالیا بودن بر اثر غرق شدن کشتی ها و قایق ها جان خودشون رو از دست دادن و تأکید کرده که از قول سفیر استرالیا که بهتر است درخواست قانونی بدن ایرانیان برای ورود به کشور استرالیا.
بررسی روزنامه ها رو میشنیدید از شهرام رفیع‌زاده. به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 13:30 بار دیگر با شما خواهیم بود. Thank you.